میخوایم بریم سراغ بخش گفتگومون با آقای دادفر، رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو. آقای دادفر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما برادر بزرگوار و شنوندگان محترمتون.
زنده باشی آقای دادفر. مصوبه مجلس رو که فکر میکنم در جریانش هستین، که حالا دیگه به زودی هم قراره که ابلاغ بشه، میخواستم ببینم که راجب جزئیاتش اطلاعاتی دارین شما که راجب واردات خودروهای خارجی هستش؟
بله، عارضم به محضر شریفتون که این بند ماده 4 از قانون ساماندهی صنعت و بازار خودرو بود که در این بند 4 واردات خودرو برای اشخاص حقیقی و حقوقی ما به ازای صادرات زنجیره ارزش خودرو، قطعات، خدمات یا حتی خودرو و یا ارز، عارضم به محضر شما که ارز بدون منشأ داخلی،
بله،
امکان واردات انواع خودروهای بنزینی، هیبریدی و برقی برای مردم فراهم خواهد شد. این مصوبه
البته آقای دادفر بر مردم نبوده ها، یعنی دیروز که توضیح میدادن، حالا یکی از مسئولین در مجلس صحبت میکردن، یعنی مردم عادی نمیتونن این کار رو انجام بدن. شرایطی که وجود داشت برای واردات خودرو این بوده که یا اینکه اصلا از ارز دولتی نباید استفاده بشه، یا اینکه اون فرد باید مثلا یه ماشینی رو ببره اون بر بفروشه، پولش رو مثلا نقد کنه، یه ماشین بخره بیاره، یا قطعات ببره اون بر بفروشه دوباره برگردونه. یعنی این نیستش که مردم عادی بتونن انجام بدن، و یه سری هم حالا خودروسازا میتونن خودشون انجام بدن، یه سری شرکت های بازرگانی که وجود داره و فعالیت دارن میکنن، از ارز دولتی هم استفاده نمیکنن و شرایط خیلی سختیه. یعنی این نیستش که مردم عادی بتونن برن اون ور ماشین وردارن بیارن این ور، درسته؟
من اجازه بدید یه بخشی از فرمایشات شما رو اصلاح کنم. بعد از این موضوع صادرات خودرو و یا ارز با منشأ خارجی چون آمده است و برای همه اشخاص حقوقی چون این فرصت در نظر گرفته شده است، عملا کسانی که در خارج از کشور حضور دارند یا سرمایه‌ای دارند یا کسب و کاری دارند، ما 8 میلیون ایرانی خارج از کشور داریم، این 8 میلیون ایرانی با 80 میلیون ما حداقل یک تناسبی داره، در هر خانواده یک نفر خارج از کشور احتمالاً دارن، اونها میتونن این کار رو انجام بدن و از این فرصت استفاده بکنن. یعنی عملیات بحث واردات خودرو برای همه افراد به نوعی فراهم شده. به علاوه همه ما که جزء دهک نهم و دهم نیستیم، ما هم از دهک چهارم هستیم تا دهک هشتم. خلاصه واسه برخی از این افراد متوسط به حالا یه ذره پایین یه ذره بالا هم این امکان فراهم هست.
یعنی الان مثلا میگم، مثلا چون عموی من تو فلان کشور خارجیه،
بله،
من زنگ میزنم میگم عمو جون مثلا یه ماشین برام میتونی بفرستیم و
بله
هیچ مشکلی نداره، اجازه میدم.
بعدم شما وجهش رو با عموتون همینجا ریال میدید به پدرتون یا به اقوامتون، ایشون هم میفرستن میاد گمرک. در صورتی که این ماشین، حالا این نکته ای رو من بگم، شما یه خود تخصصی واسه توی قانونی نیومده بود، یه نکته ای داره،
بله.
ماشین هایی می شود وارد کشور بشود که شرایط استاندارد جمهوری اسلامی ایران رو حفظ کرده باشه، یعنی اون استانداردهای 85 گانه رو بتونه پاس بکنه.
بعد یه شرایط دیگه هم داشتش که نمایندگی باید داشته باشن در گذشته یا حالا الان.
قانون بر این قانون داشتن شرط نمایندگی از شرکت خارجی دقیقا و مشخصا حذف شده، لذا اون انحصار هم از بین.
آقا دیروز خودشون گفتن، یعنی دیگه نماینده مجلس اومد صحبت کرد.
من متن رو خب بخونید، با صحبت من یا دوستان دیگه که چی میگن حجت نیست
دیگه، حرف مسئولی که خودش تصویب کرده تو مجلس
چی فرمودن ایشون؟
گفتن که باید نمایندگی در گذشته یا الان داشته باشه و همچنان هم یه سری کشورها ممنوع هستش، مثلا ماشینی مثل تویوتا رو هم حتی اسم بردن نام بردن.
اینو ننوشته ها، ببینید مت یه چیز دیگه داره میگه، من یه خود در عجبم، حالا از این بزرگوار حتما شاید یه اصلاحاتی زدن، اما من عین متنی رو که الان من یک چند ثانیه دیگه من از روی متن
صداتون یکم اوت شده،
الان درستش میکنم. من چون این متن رو میخوام بیارم و از روی متن بخونم که یه وقت خدای نکرده دوچار انحراف و اشتباه نشین.
میدونین که دو بار رفته مجلسی، یه بار که رد شده،
یک بار که بله رد شده.
الان شما اولی رو داره میگه دومی رو؟
نه من آخرین موضوع، آخرین بخش رو میخوام بخونم، یعنی اون چه که در صحن علنی تصویر شده رو باید بهش اتکا بکنیم دیگه، چون غیر از اون که چیز نداره.
ما با آقای حجت الله فیروزی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی صحبت کردیم، یعنی ایشون گفتن این نکات رو.
من تبصره 3 ماده 4 رو عیناً قرائت کنم.
بفرمایید.
الزام وارد کننده خودرو به داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از ورود صرفاً از خودروساز خارجی ممنوع است. یعنی اینکه شما بیای بگی حتما باید نمایندگی خدمات پس از فروش یا ارائه توسط خودروساز خارجیه، این نیست. حالا این چه مفهومی داره ایشون فرمودن، یعنی اینجا اومده است، در متن رو من خوندم، یعنی اینکه اگر کسی دیگه ای هم در داخل خدمات این خودروی که شما قرار از حالا اون فردی که فرمودید ماشینو بیارید، کسی دیگه ای بیاد بگه من خدمات اینو میدم، حالا یا عضو اتحادیه صنف تعمیرکاره مجوز داره، یا یه شرکت حقوقی که یه سری تعمیرگاه‌ها حالا یا مولتی برند داره یا نه، میگه من خدمات این ماشین میدم، من مسئولیتش رو میپذیرم، بیام داخل، تموم شد.
خیلی خب، به هر حال راه‌ها برای دور زدن وجود داره دیگه، حالا اشکال نداره. آقا به نظرتون اصلا این طرحی که حالا هستش با تمام حالا حرف و حدیثایی که وجود داره و هنوزم نمی‌دونیم دقیقش چی است، به نظرتون روی کاهش قیمت خودرو در بازار ما تأثیر می‌ذاره یا نه؟
اصلا اگر بخواد تأثیر نذاره، برای چی این طرح تصویب شده، این ماده قانونی به تصویب، اگه قرار باشه روی اثر بخش نباشه در کاهش قیمت و تعدیل قیمت، میخوایم چی کار کنیم؟ واسه چی باید واردات آزاد بشه؟
مگه از این طرح ما کم داشتیم؟
من به عنوان دبیر انجمن وارد کنندگان خودرو دارم عرض میکنم، اگه قرار باشه یک قانونی برای واردات بیاد نخواد اثر بذاره در بازار، اصلا به چه دردی میخوره؟ چرا وقت ما رو تلف کنیم؟ میخوایم واردات بگیم که چی بشه؟ پس حتما و لابد آقایون نمایندگان در پی این بودن که بخش بازار رو تعدیل کنن. یکی از اصلی ترین و پاشنه آشیل این مصوبه تعدیل در بازار قیمتی خودرو علل خصوص خودروهای وارداتی بوده که بتونه بازار رو از نظر تقاضا از محدودیت خارج کنه و بازار از شرایط انحصار مطلق خارج بشه، که تازه خودروساز داخلی بتونه یه سری فعالیت هایی در شرایط آزاد قرار انجام بده، یعنی بازار از انحصار خارج بشه، یه سری محدودیت های عمومی کمتر بشه، بتونن قیمتشون رو متعادل کنن. قیمت خودرو خارجی هم که دیدید خب یه حباب به شدت زیادی رو داره، اون حباب هم بترکه و به هر حال قیمت‌ها کاهشی که باشه اثر هم روانیش رو بازار میذاره، هم عملیش رو میذاره، هم رو بازارهای دیگر اثر داره.
امیدواریم که واقعا این اتفاق بیفته، حالا هر چیزی که باعث بشه که قیمت خودرو از این حباب خارج بشه مفید هستش. حالا دیگه ببینیم،
آقایون نمایندگان تلاششون رو کردن، امیدواریم شورای محترم نگهبانم با نظر خاصی که دارن، به هر حال نظرشون مطاع است، ببینیم به چه صورت عمل میکنن، امیدواریم به نفع مردم هر چیزی که هست انجام بشه
انشالله. حالا یه سوال دارم، خیلی خودمونی به ما بگین که به نظر خودتون که به هر حال رئیس انجمن وارد کنندگان خودرو هستین، به نظرتون واقعا چه راهکارهایی وجود داره به غیر از حالا این مورد که حالا میگه که برای کاهش قیمت چی کار باید بکنیم؟ اصلا به نظرتون بهتره؟
اصلا شاید اولین دوستان رسانه‌ای بودید که این سوالو پرسید. در خودروسازی داخلی ما، در موضوع خودرو خارجی که فقط ادامه، یعنی افزایش روند تأمین بازاره، در خودروسازی داخلی ما کاهش قیمت چند تا المان داره. یک، چشم‌پوشی دولت‌ها از درآمدهای خودشون از فاکتور فروش. به چه مفهوم؟ بیمه، مالیات، ارزش افزوده رو آقای دولت شما از خودروساز نگیر که تقریبا 30% قیمت خودروه، بتونه قیمتشو بیاره پایین. این یکی از راهکاراست.
خب میدونیم که یه بخشی مهمی از درآمد کشورمون از همین بازاره دیگه، میشه واقعا حذفش کرد؟
من میگن در مثل مناقشه نیست، آدم باید یا خورما رو بخواد یا یه چیز دیگه، همه رو با هم نمیشه.
خب نمیگذره دولت از درآمدش، درآمد خیلی سنگینه.
اگر میخوایم بازار رو متعادل کنیم، یه در حال یه جایی باید کمک کنیم دیگه، نمیشه فقط بگیم آقا شما برید انجام بدید. یکی راهش بود، راه دیگه
خب.
حالا اینو میذاریم کنار.
خب
زنجیره ارزش خودرو رو وابستگانش، تامین کنندگان قطعات و کسانی که در صنعت خودروسازی هستند با هر کدوم از خودروسازی‌ها قرارداد داشتن، اگر نیاز به مواد اولیه دارن،
بله،
مواد اولیه‌شون رو واردات و عوارضش رو با تعرفه صفر حساب بکنن. اینجوری شما داری قیمت تمام شده رو به طور غیر مستقیم کاهش میدی. این دومین راهکاره که امکان. سومین راهکار نهضت کاهش هزینه، خروج خودروسازان از دیگر صنایع و دیگر فعالیت‌های اقتصادی غیر مرتبط با خودروه که این یک کار درونیه. همه اینایی که عرض کردم خدمتتون، دولت‌ها اگر پاشون رو از صنعت خودروسازی ما بیرون بکشن و صنعت خودروسازی در اختیار بخش خصوصی قرار بگیره، ببینید بخش خصوصی به هر شکل و هر عنوان تلاش میکنه با کمترین هزینه بیشترین سود رو ببره برای خودش و بیشترین رضایتمندی رو ایجاد کنه برای مصرف کننده. در چه شرایطی؟ در شرایط بازار غیر انحصاری.
یعنی
اگر اگر وارداتت باشه با همون نرخ تعرفه و عوارض، از این طرف هم این عزیزان در اختیار بخش خصوصی قرار بدن، بخش خصوصی میتونه این کارو بکنه. ما حضور دولت‌ها باعث به زمین خوردن صنعت خودروسازی ما شد. همیشه هم واسه ببینید کسی، واسه هر کسی، من یا شما فرقی نمیکنه، برای انجام ندادن هر کاری هزار یک دلیل میتونیم بیاریم. مهم اینه که برای انجام دادنش چه دلایلی میتونیم بیاریم.
بله.
همه دولت ها هزار تا دلیل میکنن که آقا ما نباید این سند بیاریم بیرون. چرایش شما میدونید، منم
همه میدونم. آقای دادفر، واقعا فکر میکنم که حالا این نکته‌ای که گفتیم بله کاملا درسته، ولی تا وقتی که شرکت‌های مختلف این اجازه رو نداشته باشن که بیان فعالیت کنن، حتی شرکت‌های نوپا بتونن فعالیت کنن و این به صورت انحصاری در اختیار حالا چند تا شرکت باشه، خب اگر خصوصی هم وارد بشه باز هم رانت و اختلاس همه اینا به وجود میاد.
ما تمام شرکت هایی که قبلا وارد کننده بودن، ما 3 سال همکارای من همه بیکار شدن بلا استثنا، اصلا تو فضای تولید.
بله.
حالا تولیدشون تولید سیکیدیه، یعنی تولیدیه که خودرو چینی داره میاره و میخواد مونتاژ کنه و بفروشه، اما اومده وارد این همینایی که وارد این فضا شدن وزارت سمت اجازه فعالیتشون نمیده. دونه دونه میتونم اسم بیارم، دلیل عدم اجازه رو بیارم، همه رو متوقف نگه میداره. خب این چه حمایتی از تولیدیه؟ چه رفع موانعیه؟ تجارت بده، بازرگانی بده، واردات چیز بدیه، واردات به اقتصاد مقاومتی ضرر میذاره. آقا این که دیگه تولید میکنه رو چرا این قضیتش میکنه؟
حالا به نظر خودتون اقداماتی داره انجام میشه برای از بین بردن این انحصار، این فضای غیر رقابتی که وجود داره؟
نه،
هنوز اتفاق نیفتاده.
نه ببینید، من ما سالهای ساله، حالا شما شاید با عمیق به این موضوع نگاه نکردید،
اما من قطعا تجربه شما رو ندارم. بله.
من عمیق نگاه از مثل آقای فاطمی امین زیاد دیدیم و قبل از ایشون هم و قبلتر و قبلتر و قبلتر. تو 2 سال ما 4 تا وزیر دیدیم تو وزارت سن. ببینید به عمل کار براید، به سخنرانی نیست. ما ایشون هم فرمودن امیدواریم ایشون اون وزیری باشن که اون همه وعده های تمام 8 وزیر قبل خودشون رو، 9 وزیر قبل خودشون رو بتونن جامعه عمل رو بپوشونن. آرزوی همه ایرانی هست، نه آرزوی بنده که.
بله.
کی دوست نداره خودروی خوب با برند ملی خودش سوار بشه؟ واقعا کی
بله.
دوست نداره؟
همه دوست دارن اتفاق.
آرزومونه.
بله. آقا این بحث که خب باید خیلی اقدامات ریشه‌ای و پایه‌ای و واقعا فکر کنم زمانبری داره که یه ذره حالا به قول شما سخته بهش دل بستن، اما یه بحثی هم وجود داره که با همین قیمت‌هایی که الان داریم می‌بینیم شرکت‌های حالا خودروسازی دارن تولید می‌کنن وارد بازار می‌کنن، این اختلاف قیمت کارخونه و بازار.
بله.
دلال‌هایی که این وسط وجود دارن و باعث افزایش قیمت میشن، آیا این دلال‌ها رو میشه حذف کرد؟
به راحتی. ببخشید من اینم باز بگم، من باید از واردات دفاع کنم، اما خب اینجا مجبورم از تولید دفاع کنم در این حال که تولید انحصاری.
بله.
ببین قیمت تمام شده یه کالای ساخته شده یه ما در 2 تا شرکت خودروسازیمون بالاست، اصلا دنبال دلائلش نریم، بالاست. ماشینی که باید مثلا 100 تومن شاید بشه.
بله.
مثلا توی اروپا یا اروپای شرقی یا هر جای دیگه در اروپا، اینجا 150 تومن درش میارن. حالا اومدیم به زور و با اهرم شورای رقابت بگیم باید اینو بفروشی 130 تومن. خب معلومه 20 تومن مشخصه. اولا داری به من تولید کننده ضرر میزنی با این قاب مقررات، مجبورم هستم تمکین کنم، یعنی به ازای هر یه تولید 20 تومن. اونورم داری یه پولی رو میذاری دست دلال، چون من دیگه نه انگیزه تولید دارم نه اینکه میتونم راحت دارم قطعات و مواد اولیه و اینا بخرم. حالا با همه ریخت و پاشش من میگم دیگه،
درسته،
خود به خود من دارم متضرر میشم. آهسته آهسته شل میکنم کار رو، میگم تا کی، چقدر ضرر، 40 میلیارد، 40 هزار میلیارد تومان بیام ضرر چی این؟ خب نمیکنم این کار رو. این نوعه، ببین خوب. نگرش من یه فرمایش، شما فرمودید که اینها خیلی بلند مدته، اتفاقا اصلا بلند مدت نیست. اگر مرد عمل قبل از بنده، من دیدم یه عزیز داشتن صحبت میکردن تو بحث بسیجی و مدیریت بسیجی، نمیدونم حالا ایشون کی بودن، عمل بله. اگر بخوایم بکنیم و واقعا اون چیزی که در اون تفکر بسیجی هست،
درسته،
اگر کسی بخواد تو صنعتم پیاده کنه، اصلا طولانی مدت نیست، ظرف یک سال تمام این صنعت رو میشه به راحتی اصلاح کرد.
یعنی به نظر شما اراده‌ای وجود نداره فعلا تو این زمینه؟
اراده‌ای نیست. درست. ما همه عادت داریم هی بیایم مصاحبه کنیم، میکروفون بگیریم، صحبت کنیم، وعده بدیم، بعد از چند وقتم که خب میگن آقا فلانی چون نتونست عوضش میکنیم، حالا یکی دیگه میاد باز اون میاد مثل قبلی. آقا حتما ظرفش
آقا فکر میکنی راه حل این مشکل دست کیه؟
من قاطعانه میگم دست وزیر سمت مشخصن، یعنی 100%. اما خب حتی اگر ایشون هم کمر همت بمنده، مخالف خیلی خواهد داشت، اذیت خیلی خواهد شد، اما خب ایشون نشسته رو اون صندلی که همین اذیت ها رو بپذیره دیگه، وگرنه میتونست همون جای قبلیش باشه راحت خوش بگیره.
واقعا یه روحیه جهادی و بسیجی میخواد که شدیدن، این مشکل حل بشه
شدیدن، چون مقاومت و ببین ما تو همین موضوع همین ماده قانونی یه ماده است که میخواد مثلا کلن فرض کنیم 1 میلیارد دلار میخواد ماشین بیاد، 30,000 دستگاه خودرو به نفع همه مردم هم هست. گروه های مخالفت ما این موضوع میکنن، یه عده سیاسیون، یه عده دلال ها علل خصوص، از اون بدتر سیاسیون از باب منازعات سیاسی ها. ببخشید آقا چرا در دولت آقای فلان پس اگه میشد این بشه چرا عشوا پیش نشد؟
درسته.
اگه اینجوریه ببینید یه مقاومت دیگه، باید تاهانش بدی، پاسخش بدی.
بسیار عالی، متوجه شدیم
کاملا. اینها پیچیدگی ایجاد میکنه. حالا شما تصور کنید وزیر میخواد بگه آقا خودروسازی اینجوری بریم.
درسته.
دیگه بنده خدا. آقا
دادفر یه سوال حالا حاشیه‌ای میخوام ازتون بپرسم. جانتون بیبل. الان مثلا قیمت خودروهای خوب داخلی ما یه چیزی مثلا هولو میگم خوب به نسبت خودروهایی که وجود داره،
بله.
یه چیزی هولو هوش 300 میلیون 400 میلیون این بله هولو هوش دیگه، مثلا خودروهایی که میگیم خودروهای استاندارد مثلا،
بله
بله، مثلا این میشه یه چیزی مثلا هولو هوش مثلا 12000 دلار تا 16000 دلار، بله. با همین پول چه خودروهایی میشه خرید؟
ما خودروهای زیر 10000 دلار من صحبتشو میکنم با شما، حداقل در 100 مدل ما خودروی زیر 100000 دلار داریم، چون چیز 10000 دلار داریم.
بله.
من این چون این سوالی که خیلی شده کاملا دارم بتونم عرض
میدونم
کنم.
بله.
خودروهایی که در کلاسی که حضور دارن، فقط مشکلی که ما داریم یه نکته است. ببینید استاندارد در هر کجای جهان، استانداردهای ایمارک خب مخصوصی اقلیمه، ما متاسفانه تو کشور اینقدر استانداردمون ملغمه ای از چندین اقلیمه، یعنی کوهستانی،
بله،
گرم و خشک، معتدل، بارانی، همه اینا رو جمع کردیم. این میشه که اون مدیر عامل سابق ایران خود رو میگه ما اینا رو دادیم به بنز، گفت آقا این چیه ما نمیتونیم. نه بنز نتونه، یه چیزی ساختیم که قیمت رو انقدر میبره بالا. دلیلش هم اینه، هر کسی باید به داشته های خودش و نیازهای خودش نگاه کنه که طراحی نوعی از استاندارد رو بکنه. ما که بنزین یورو 6 نداریم، قانون محیط زیست محیط یورو 6 واسه چی میذاری؟
بله.
اتفاقا اگر موتورت موتور یورو 6 باشه، بنزین یورو 4 بزنی، شاتون میزنه و قیمت خدمات نگهداریشو افزایش میده.
بله.
خب آقا بگو بنزینم حالا شد یورو 6 استاندارد مه شکنه، نمیدونم 80 کانولا واسه کجا میخوای؟ مگه شما جز گردنه چندوان و توی اردبیل گردن حیران بقیه جاهای اقلیم مگه چقدر شما مثلا مه داری؟
آقا من هنوز نفهمیدم که مثلا موتورهای توربو به چه درد جاده های ایران میخوره وقتی نمیتونی بیشتر از 80-90 تا دیگه نهایت بری.
من چیکار کنی؟ داریم میریم تو تخصصی. من عرض کنم موتور توربو، مفهوم موتور توربو به این مفهومه که شما از یه حجم موتور کمتری خب
بله.
یا گشداور و خروجی موتور قدرت بیشتری رو دارید میگیرید. موتور توربو به این مفهوم که شما اکسیژن بیشتری رو دارید میرسونی با سرعت بیشتری به سر سیلندرها که با مقدار سوختی که شاید تو موتور همپایه خودش بسوزونه بتونی انرژی بیشتری رو بگیری. بحث توربو بحث مسابقه‌ای بودن نیست.
بله.
بحث انرژی بیشتر از حجم موتور کمتره. اینه. حالا به هر حال نوعی از تکنولوژی دیگه، شاید یه سال دیگه همه توربو رو بزنن دنیا کنار. همینطور که می‌بینیم داره میره به سمت هم هیبرید برقی.
درسته.
مطلب اینه.
آقا فقط اینه به من بگیم واقعا با این پولی که گفتم 12000 تا 16000 دلار چه ماشین هایی؟
12 تا 16 که سینیالی که همه رو میتونی بخری. من فکر کنم زیر 10 رو دارید میگی.
نه بالا 12 تا 16 دیگه الان بین 300 تا 400 میلیون داریم صحبت میکنیم.
سینیا رو همه رو میتونید بخرید. همه. از هیوندایی میتونید خرید بکنید، سوزوکی میتونید خرید بکنید، کورولای 1600 میتونید بخرید، 1600 سی سی منظورمه ها. عرضم به خدمتتون که کیا دو تا مدل داره میتونید بخرید. شرکت سیتروئن یه مدل داره که تازه همین 2021 هم عرضه کرده، فقط دو نفره است که خیلی هم خوشگله.
دیگه متوجه شدیم چه خبره دیگه. دستتون هم درد نکنه
عزیزی.
امیدواریم که حالا اتفاقای خوب بیفته دیگه
ان شاء الله. دعا کنید، ما هم دعا می‌کنیم
ان شاء الله به امید.
فقط بعد دیگه این به بعد دیگه خدا باید بخواد دیگه بنده‌هاش کاراش کردن. نمایندگان محترم
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله عزیزی ممنونم ازتون. خودتون باشی. خدا نگهدار. ممنون.